سلام.
مثلاً که فرمودن دکتر آزمون کاملاً صحیح در مورد افرادی که عقیده داشته باشن به قرآن تعلیم به سنت و تعلیم هر در هر منطقه از دنیا و جایی که شما مثلا مختلف منطقهاییست که شما قبلاً بین خودتون گذاشتید، حقی که در مثلا آفریقای جنوبی الان هست و حقی که در سوئد هست، فکر فرمود که خیلی چیزا هستش که در ژاپن نظر مردم حق میاد، در اینجا به نظر مردم حق نمیاد. مثلا حق این که مردا حق داشته باشن جنگل رو خواه باشن، مثلا این رو اونجا هم حق میگیرن و اعتصاب در برش میکنن. اینجا که هم چیزی ممکن اینجا رو که ما اینجا عقبش هستیم، حقیقتا همون چیزی که آنکه دوستانی کنم حق و باطل از نظر قرآن به الله. اگر ما تمام حقوق مردم دنیا رو کنیم مقایسه بکنیم، هر چیزی برای خودشون یه حقوقی دارن، این حقوق بین‌الملل هم هست. و همون تعلیم جمعی فرمیدیم که اون چه که باید باشد ولی با اون معیاری که خودشون دارن. همیشه الان ما اون گرس میکنم بگم همین چیز جایی دازده بمیدیم که ما از نظر قرآنی ببینیم که حق باشد چی هست و به نهاد
الان دفعه آقای تومولید. این نکته اونقدر حساس و ظریفه که من به همد با اینکه یه قدری بحث دقت فلسفی شاید ببره، نمیدونم یا دقت متعارف ببره، به هم با این چیزی مباحثه تصمیم گرفتم واردش بشیم، چون قرار بنده از طرح این بحث در مجمع دوستان بیشتر حل این معما بوده و تا بعد بریم سراغ این. اول باید این معما واقعا حل بشه. در خدمتتون هستم، یک توضیح درباره فرمایششون بدم و بعد آقا و بعدم سرتاسر. اینات که فرمود دوستان، اینطور که الان از سخن آقای دکتر مولوی استفاده کردید، حق معیار ثابتی پیدا نمی کنه. حق میشه نسبی. و چرا ما و شما اینجا دور هم نشستیم پیرامون حق و باطل از دیدگاه قرآن بحث میکنیم؟ چون ما اون ترازوی کلیمون را، اون انسان نمونمون را پیغمبر و پیامبران و ائمه انتخاب کردیم و اون گفتار حق و گفتار اصل و گفتار فصل و فصل الخطابمون را قرآن و بعد سنت توضیح دهنده قرآن انتخاب کردیم. بنابراین اگر ما این کارو میکنیم بر این مبنا، بر اون یک اصل موضوعی، یک اصل پذیرفته شده قبلی است. و الا اگر الان بنده با یک عده ژاپنی به تعبیر ایشون نشسته بودیم صحبت میکردیم، اصلا باید تمام این مسائل رو بگذارم کنار، برم سراغ بحث دیگر. اگر این طور شد مسئله، بنابراین هم تو که عرض کردم، حق میشه یک چیز پادر حالا. خیلی خوب، ما در یک دوری هم عرض میشود که بود که کتاب مانی رو احیانا پذیرفته بودیم. ما که میگم نه ما، یعنی نیاکان مردم ایران زمین، یه عدهشون پذیرفته بودن حرف مانی را. بنابراین اون موقع اگه میخواستن بشنن درباره حق و باطل بحث کنن، به جا بود که بشنن ببینن بر طبق گفته های مانی حق چیست باطل چیست. آیا اینه؟ سوال میکنیم، البته میگیم آیا اینه یا فراتر از اینه. خب یک اگر هست کنم، اگر آیا تو ملیم فراتر از این باشه، اگر براستی ما بتونیم یک معیار فراتر ثابت، یعنی اگر بتونیم این حق باید باشد رو مربوطش کنیم به اون چه هست، یعنی بگیم خواستگاه حق دومی حق اولیه، فکر میکنم یک پیروزیست، فکر میکنم یک موفقیتیه، فکر میکنم یک اوج گرفتنیست در باره حق و باطل، و فکر میکنم در اون موقع است که دعوت جهانی معنی پیدا میکنه. اینطور که الان میفرماید هیچ دعوتی حق اعلام جهانی بودن اصلا نداره، چون همه چیز نسبیست دیگه. اون موقع است که جامعه جهانی، نظام جهانی، اندیشه جهانی، فلسفه جهانی، دین جهانی، قانون جهانی معنی پیدا میکنه. و سلام علیکم. و از اونجا که میفرماید قرآن، از اونجا که یکی از مسائل قرآن اینه که پیغمبر به جهان اعلام میکنه، میگه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیامبر خدا هستم برای همه شما. خب این بدون اینکه واقعا حق بتونه یک معیار جهانی پیدا بکنه، چطور اصلا میشه این مبنا رو عرضه کرد؟ اینه که مستقیما حتی به خود قرآن هم مطلب مربوط میشه. خواهش میکنم آقا و بعد آقا بفرمایید.
از بنابراین بود که آنچه که متفاوتی در سرزمین ها یه مش آداب تاکیدی که هیچ انسان متعارف به روش تصور کرد که خودش در باطنش حق رو نخواهد تشخیص در کلیه حرکات و رفتار انسان شخص مراقب هست، ممکنه چیز دیگری لفاظی کنه، ممکنه دلایل دیگری، ولی خودش مرز رو میشناسه و اگر معیاری بگذاره که شعر سعدی آن راجع به خود میپسندی با چشم نکنی برداره و اصول زندگیش این حق رو مراعات کرد و در قبال مراعات این حق میشود باعث کتاب انسان زندگی تضادی باید
سخن آقا این است که معیارهای حق و معیارهای اخلاقی یک مسئله است، شکل تحقق بخشیدنش در سنتها و مکتبها و منطقها مسئله دیگر است. یعنی چه؟ یعنی یک مثالی میزنیم، یعنی تواضع و اظهار محبت کردن در برخورد یک انسان به انسان دیگر، این مطلوبه، همه جا مطلوبه، به طور کلی مطلوبه، من دارم از زبان ایشون مطلب عرض میکنم، همه جا مطلوبه، به طور کلی مطلوبه، منتها در یک جامعه ای برای این اظهار تواضع راست بر این است که تا به هم میرسن کلاهشون رو بردارن، اون چه تفاوت میکنه اینه، اونجا به عنوان اظهار محبت و سلام و اظهار تواضع کلاه بر می‌داره، یک جا میرسه تعظیم میکنه، یک جا سلام علیکم میگه، یک جا شادوم میگه، یک جا گود مورنینگ میگه، یک جا گود مورگن یا بونجور میگه. بنابراین اون چه تفاوت میکنه یا عبارات است یا کیفیت برخورد است یا اون عملی است که نماینده اینه، ولی محتوای کلی شکل ها متفاوت است ولی محتوای کلی یکی است. این بیان سرکار این بود دیگه. خب در اینجا باید عرض کنم که دو مطلب پیش میاد، یکی این که اولا این محتوای کلی بالاخره چیست، اینطور که من از سخن سرکار فهمیدم میخواد بفرمایید حق آن است که با فطرت انسان پذیر برای فطرت انسان پذیرفتنی باشد، معیاری که انسان متعارف حق آن است که برای فطرت انسان متعارف پذیرفتنی باشد. این یه چیزی میشه برمیگرده به سخن دیگه از دوستان که حق آن است که برای عموم پذیرفتنی باشد، چون انسان متعارف هم وقتی میخواید معنا کنید بگید یعنی انسان عمومی دیگه، انسان‌های استثنایی میذارید کنار بگید برای انسان عمومی پذیرفتنی باشد. حق آن است که برای انسان متعارف پذیرفتنی باشد. خوب حالا اگر یک نفر مارکسیست آمد در جامعه ما گفت آقا در جامعه بورژوازی مالکیت ابزار تولید یک امر پذیرفته شده است، عموما مالکیت ابزار تولید را میپذیرند، پذیرفتنی براشون، حتی اون کارگرم برای خودش میپسنده، اون کارفرما هم میپسنده، یا لااقل مالکیت شخصی یک امر پسندیده است، پذیرفتنی است برای عموم. آیا می توانیم به این دلیل بگیم مالکیت ابزار تولید یا مالکیت شخصی حق است؟ جای بحثه. اتفاقا در بعضی از مکتب های بسیار نو، من دیگه نمیخوام زیاد گسترش بدم بحث رو، میخوام به جمع بندی برسیم، در بعضی از مکتب های بسیار نو اصلا یک مبنای بنای فلسفی برای این مطلب درست شده که هر انسانی، هر تک انسانی قوانین جهانی وضع میکنه با همین معیاری که میفرمایید، میگه اون چه برای من خوب است برای همه خوب است، و به این ترتیب هر انسانی واضح یک سلسله قانون همگانی جهانی است. خوب در جای خودش جای بررسی است. متشکرم. بفرمایید.
بله. ربیع ابن حسین از لحاظ زمانی است، قبل هم در در شرط حال او احوالی هست و این شرط واقعا ظاهر بوده که او خواسته در تفسیر آیه یا بله بسیارم که بل تنامون بل حتی تون به او من ما تو حبون یه مطلبی داره که واقعا نشان میده که اونها که نزدیک به شرق اسلام بودن چون یه مطلبی داره خوب اختیار بودن از خوب از آتلا بیدیش فقیر میاد در منده و چیزی میخواد و به این بگوید که او را شکر دهید. در اون زمان شکر خیلی کم یا از مصر میامده یا از بنگاله گاهی در کردستان هم بود ولی از بنگی نبودی در دسته همه چند حالا بنده چهانده رو پیدر بود تو فرای کنجا بودن کسانی کنجا بودن مدیدن کنجا بودن کنجا بودن کنجا شکر دیم خود شکر برمید کنجا بود بنگاه تو خود بوم من شکر دوست بود من باید بدم اگر پول بهش بدم اگر نون بهش بدم چی دیگه بدم اون چیزی من دوست داشتم بهش ندادم ملاده ترسید این آدم را به چه جور حقش را ادا میکنیم چه جور حقیقتی که برمان بیان میکنیم ما هر آن نمازه کنه چی بگیم یک کلو بده به یک فقیر بده به یک محسسه به یک پس کنم به این عواب به یک کفیتی مثلا این کلو بده یک راه خوب خرده این به مطلب بود نیست این یک چیزی که با کار کردیم کار خوب کردیم اما کلوی نمازه کنم همون چیزی که ردیع میگوید که من شکر را دوست دارم شکر دارم
حالا به هر حال میفرمایید که پس باز حق آن است که انسان اون چیزی را که برای خود دوست می‌دارد برای دیگران
در تفسیر این آیه شریف و این قسمت در تفسیر ابوالکتب از قول ربیع بن خثیم
بعد باز این برمیگرده به همون معیار که معیار حق این است که انسان با فطرت خودش با قلب خودش با روح خودش چیزی را که پسندید او میشه حق. بله آقای لواسانی آقا و بعد آقای مهندس
ولی یه قدرت هم این که حق رو باید بین این دو مطلب شما فرمودید رابطه این برقرار کنید به حقیقت هم هم همین من یه جمله رو به عنوان تعریف و جایی نوشتیدم و عرض میکنم که نمیخواستم بگم میخواستم در انتهای بحث رو به سالی عرض کنم که صحبت بشم این بود که حق رو به عنوان معیاری در هر پدیده معیاری که به حیثیت کمالی که حرکات استکمالی اشیا رو توجیه میکنه معیار کمالی در هر پدیده و تعبیر رو اینجوری بگیم حیثیت کمالی حرکات استکمالی اشیا رو توجیه میکنه و وجود بایسته ایست که بایستنش ناشی از خواست نیم تعقل تفکر و تراکم این مفاهیم نیم
این تعبیری که من داشتم اجازه بدید نداره اتفاقا آقای دکتر لواسانی در این که به سوی مطلب رفته است به سوی مطلب رفته منتاش عبارت دکتر لواسانی سیلی چی داره ولی به سوی مطلب به ایشون رفته. آقای من
این بحثی که تا به حال شد البته من مکمل اون هاست مثلی دو بعد آقا فرمودم رو بودم که ترخون شده اون چاش نیزد سجده کنی چاشی و آینه دیدی که اون دارد و ترازون ها اصولا بحث اینه که همچنین کنی رو فرمودم اون چه که باید باشد ولی اون چه باید باشد از دیدگاه های مختلف فرمودم و ما نباید فراموش بکنیم که اصولاً مسئله حق و باطل در روابط بین اشخاص مطرح هست و اونجای این مسئله مطرح میشه که جانبی باشد و بخواد برای نظام امر خودش دنبال یه ضوابطی بگرده. بنابراین به طور اختصار عرض بکنم امکان بحث تفصیل باشه مکاسب مختلفی در دنیا بوده است و هست و خواهد بود. تمام این مکتب‌ها ادعا می‌کنند اون چی که ما می‌گیم بهترین فرمول برای اداره امور اجتماعی است. پس بنابراین ما اون چی که ملاک هست به طور کلی برای حق و باطل اون چی که حالا میبینیم فرمتیشمان گفتن که اون چه هر چیزی حقیقت هست در اون که مفید است و مفید است برای این تحقیقت هست که دیگران میگن از دانش آنچه اون رو انتخاب کنید که نفعش به جهت سودی بیشتر باشد. مطالب مختلفی گفتن، ولی مسئله اینه که ما باید ببینیم در مکاتب مختلف و اون چیزی ادعا شده کدام یک از اینها صلاحیت و ارزش این رو داره که بتونید یک نظام به اصطلاح عادلانه بتوند ادعا بکند که یه جامعه رو به بهترین وجهی میتونه اداره بکنه. و این بحث آقایی که فرمودن را دیگه همین مسئله فطرت، یکی از مسائل ادیان این رو انگار کردن اینه که ما بیاییم نظامی برقرار بکنیم که بر مبنای فطرت بشر باشه. بنابراین این رو من نتیجه گیری که می کنم این است که در حق و باطل ما باید معیار و میزانی که دنبالش می گردیم، این معیار و میزان اداره، یعنی بهترین وجه برای اداره امور جامعه ای باشد. البته در این تعبیر توجه به معنا و ماده هر دو هست، نه اینکه فقط روی جنبه های مادی هست.
آیا توضیح آقای مهندس باز برای دوستان شنونده تونست یک معیار روشنی به دست بده؟ من بار دیگه عرض میکنم آقای تو مالی دقت کنید، ما امروز در دنیا ملت ها داریم، سنت ها داریم، عادات داریم، برداشت ها داریم، مکتب ها داریم، معیار ها داریم، پذیرفته شده این حرف ها. ولی شما میدونید خصوص امروز دنیا از نظر جالب همیشه اینطور بوده ها، ولی امروز همیشه هم در تاریخ اینطور بوده که یک گروهی کم یا زیاد شروع میکردن به شک کردن در این معیارها و تکامل اصلا از همینجا شروع شد. شک میکردن که این معیارها صحیح یا نه. خب این شک کنندگان حالا که میخواد این که شک کرد، این که عدد شده، حالا چی؟ حالا که میخواد بعد معیار بعدی انتخاب کنه، خب با چی انتخاب کنه؟ با چی ملاکی؟ پادر هوا و اصلا امروز اتفاقا دنیای شک کنندگان است دنیا. یعنی زمان ما از نظر گسترش میدان شک کردن در ارزش ها و تزلزل ارزش ها از اون دوره های بحرانی دنیاست در تاریخ. ارزش های پذیرفته شده مورد تردید قرار گرفته. خوب حالا میخواد انتخاب کنه، با چه معیاری انتخاب کنه؟ اگر پادر هوا بود، اگر ما گفتیم آقا بالاخره هر کسی در جای خودش ببینه اون معیار پذیرفته شده در محیط خودش که دنبال همون درست است، یه تکامل هم هست. مسئله مهمه. آقا مثل اینکه سخنی داشتن.
من فکر میکنم هر چیزی در مسیر عدل الهی قرار بگیره این حقه، و در تمام ادیان هم این عدل خداوندی برای بشر تمام اومده و بشر برای اینکه به تکامل برسه اگر از این رویه پیروی بکنه، از عدل الهی پیروی بکنه، اون چیزی که مطلوبش هست به دست میاد. پس فقط میتونیم حق رو در عدل خداوندی، در مسیر عدل خداوندی که بریم، و این معیار برای ما معیار بزرگی هست.
و عدل خداوندی چیه؟
قرآن میتونه عدل خداوندی باشه که تمام اون مسائلی که در عدل خداوندی هست که سه چیز هستی که برای نرمی‌های متقابل عدالت اجتماعی هستی که از عدل خداوندی گرفته شده، و هر عدالتی دیگری که در مکاتب جامعه اگر شما بررسی کنید به یه سری مسائلی میخوان پی ببرن که نظام ها رو وجود داره، و این نظام ها تمام در عدل خداوندی وجود داره.
این را بفرمایید که همین بحث که درباره حق گفتیم عیناً درباره عدل مطرح بوده. که چی عدله؟ میگه در یک نظام سرمایه‌داری اگر انسان خانش رو به کسی اجاره بده، اولا حالا با 3000 تومان نه، با 30 تومان ازش اجاره بگیره، این 30 تومان عدله. در یک نظام سوسیالیستی اگر 30 دینار هم بگیره ظلمه. خب ببینیم این عدل چیست. ما اهمیت این مطلع بحث رو برای همین میدونیم که تمام بحث‌های بعدی باید روی این پایه روشن بشه که آیا ما یک معیار جهانی، یک معیار عمومی برای حق و عدل داری یا نداری. بفرمایید. من با فرمایششون مطلب رو تمام میکنم، جمع‌بندی کنم که وقت جلسه مون رو به تمامه.
استنباط بنده که راجع به سخنرانی جناب عالی دوم این استنباط راجع به حق و باطل به عنوان یک پزشک برای خودم یه استنباط مخصوصی دارم، ممکنه مورد قبول آقایون باشد ممکنه نباشد، و اون این است که در کار جراحی ما سابق بر این دست هایی که تاندوناش قطع می شد اینها رو انواع و اقسام تکنیک های مختلف گشت می گرفتیم، گاهی اوقات اینطوری گشت می گرفتیم، گاهی اوقات اینطوری گشت می گرفتیم، تا اینکه بالاخره علم امروز ثابت کرد که این رو باید در وضعی به اسم پوزیشن دو فونکسیون گشت می گیریم، یعنی در اون حالتی که به نحو مطلوب ساخته شده است. و من فکر میکنم حق عبارت است از یک حالتی که به بهترین وجهی در اون شرایطی که خلق شده و آفریده شده به اون صورت باید باشد، حالا در قرآن، در انجیل، در تورات و تمام این مکاتب من فکر میکنم میگردن تا اون بهترین نمونهی که باید باشد اون رو پیدا بکنن و اون چیزی که خالقش به نحو احسن خلق کرده، حالا در هر کدوم از مسائل اجتماعی و یا زندگی یا هر کدوم از حتی کواکب، این مسئله مسئله‌ایست که به طور به قول معروف پوزیسیون تو فونکسیون، من نمیتونم فارسی شو چیز بکنم،
موضوع هماهنگ،
هماهنگ این به نظر من از نظر استنباط من از آزه هست.
علمات بفرمایید که از موقعی که آقا گفتن حق یعنی چیزی در جای خودش قرار بگیره تا ادامه بحث، تا استکمال آقای دکتر واسمی و تا پوزیسیون دو فونکسیون آقای دکتر، اینا همه نشان دهنده این است که در این حال ذهن ها از معیار کلی عمومی برای حق هم به کلی دور نیست، منتها کار این بحث اینه که این چیزهای مجمل مبهم رو باز کنه، شکل بده. و من فکر میکنم اگر من عرضمو میخواستم قبل از این بحث بکنم اصلا روشن نمیشد درست، حالا با این مباحثه، با این گفتگو، زمینه برای اینکه حالا اون مطلب روی تو باید آماده کرده بودم عرض بکنم فراهم شده و امیدوارم بتونه جا بیفته مطلب. عنایت بفرمایید. حق به معنی اول اون چه هست، واقعیت عینی، این توش جنگ و دعوا نبود اصلا، خیلی زودم ازش رد شد. اون چه هست، اگر بخواهیم در حق به معنی دوم، یعنی اون چه باید باشد، حالتی شبیه حالت اول، معنی اول پیدا کنیم، یک راه بیشتر نیست و اون این که اون چه باید باشد از مبدأ اون چه هست برخیزد و سرچشمه بگیرد. یکی از عالی ترین خصلت ها و ویژگی های حق و باطل در قرآن کریم همینه. حق قرآن به معنی دوم، یعنی اون چه باید باشد قرآن، در میخیزد از اون چه هست. بیان مطلب، قرآن حق و باطل را در یک معنی سوم به کار برده که اون معنی سوم حلال این بحث و مشکله. اون معنی سوم چیه؟ عنایت بفرمایید. تا اینجا که ما آمدیم حق به معنی اول مربوط به انسان و جهان هر دو بود، اون چه هست، بنده قدم بلند است، حق است که من قدم بلنده، بنده دستم کوتاه است، حق است که دستم کوتاهه، اون آقا باریک اندام است، حق است که باریک اندامه، واقعیت عینی. این خونه توی خیابان هلالی است، نزد خیابان کا، یک واقعیت است، حق است که همچینه. بنابراین حق به معنی اول، واقعیت عینی و اندیشه و برداشت و گزارش با مطابق با واقعیت عینی، این هم درباره انسان صحت میگه، هم درباره جهان. حق به معنی دوم تا اینجا که آمدیم چنین به نظر میرسید که فقط درباره انسان باشه، چون این باید و نباید مربوط به کی میشه؟ مربوط به اختیار، مربوط به انسان میشه. پس حق به معنی دوم باید، این بایدها به چی مربوط میشد؟ به انسان. تا حالا این طوره، تو همه از آنم اینه که حق، ولذا علم حقوق میدانش کجاست؟ علوم طبیعی میدان جهان هم انسان و جهان، ولی علوم حقوقی، علم حقوق، شاخه‌های مختلف علم حقوق فقط دایرش کجاست؟ انسان در ارتباط با جامعه و در ارتباط با محیط. حالا قرآن میاد یک معنی سومی رو مطرح میکنه. قرآن میگه ما آسمانها و زمین را به حق آفریدیم. این یعنی چی؟ قرآن میگه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو این جهان را، این آسمان ها و زمین را باطل نیافریده ای، حق آفریده ای. یعنی چی؟ این یعنی چی؟ یعنی میاد، یعنی قرآن میخواد بگه که بله انسان‌های اندیشمند تفکر می‌کنن، میگن آسمان و زمین واقعیت عینی است، یعنی سوفیست و ایدالیست نیستن. اینو می‌خواد بگه. اینها اندیشه می‌کنن در آسمان و زمین و بعد میگن خدای ما فهمیدیم به اینکه سوفیستا بیخود می‌گفتن که هر چیزی از پنداره، نه آسمان و زمین واقعیت عینیه. اینو می‌خواد بگه. یا معنی دیگری، یعنی معلوم میشه یا میخواد بگه آسمان و زمین تکلیف دارن یا خدا تکلیف داره، کدوم یکی؟ این حقی که اینجا هست و اون باطل، منظور اشاره به چیه؟ تکلیف آسمان و زمینه؟ باید و نباید مربوط به آسمان و زمینه؟ یا باید و نباید مربوط به خدا، کدوم یکی؟ این که میگه ما آسمان و زمین را به حق آفریدیم و اندیشمندان خداشناس ژرف نگر میگویند این آسمان ها و زمین را باطل آفریدیم، این یعنی چه؟ این حق و باطل چیه اینجا؟ اولین مسئله حق و باطل در قرآن این معنیش اینه. این ناظر است به اون مطلبی که ذهن بسیاری از دوستان از اول تا حالا بهش توجه داشت و اون اینه چه حق یعنی واقعیت عینی. یکی از واقعیت‌های عینی که قرآن ما را دعوت می‌کند به شناخت او و پای قرار دادن و مبنا قرار دادن او برای همه اندیشه‌های بعدی، این مسئله است که جهان هستی روندی هدفدار دارد. این جهان، این عالم هستی، عالمی بی هدف نیست. جهان هدف داره، آسمان ها و زمین هدف دارند، حتی انسان هدفی را که برای خودش انتخاب می کند در ارتباط با هدف دار بودن جهان است. جهان هستی حق است یعنی هدف دارد، جهان هستی باطل است یعنی هدف ندارد. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا رب عذاب النار. پروردگارا این جهان را باطل نیافریدی. یعنی چه باطل نیافریدی؟ یعنی بیهوده، یعنی بی هدف. ما رفت دهنده معنی دوم است به معنی اول. اون معنی سوم اینه حق یعنی واقعیت، یعنی هدفدار بودن واقعیت عینی، یا بگید واقعیت عینی ساماندار و هدفدار. سامان کافی نیست، ساماندار و هدفدار. یعنی واقعیت عینی که هر چیزی جایی دارد، پس حق یعنی هر چیز در جای خود بودن. اولین چیزی که به ذهن دوستان رسیده، اگر در عالم هستی جایی برای چیز نباشه دیگه هر چیز جای خود، یعنی چی؟ هر چیزی جایی دارد و وقتی میگیم این حق است که در جای خود باشد، و وقتی میگیم باطل است که در جای خود نباشد. به این معنی حق به معنی باید حتی نسبت به جهان طبیعت هم درسته. این چیز حق است یعنی در جایی است که باید باشد، اونجا باید. و این باید خواستگاهش کجاست؟ یعنی که باید باشد یعنی متناسب با هدف کلی خلقت است. بنابراین اگر ما برای جهان یک هدف کلی قائل شدیم و گفتیم جهان هستی تحرکی دارد، پویاست، روندی دارد و این پویش به سوی یک هدف عمومی است، حق به معنی باید باشد حتی در جهان غیر انسان ها هم معنی پیدا می کند و اما در انسان ها مطلب دیگه بی‌معیار و پا در هوا نیست، دیگه هر کس سلیقه خود نیست. مسئله این است که و انسان نیز برای آفرینش انسان، قصه آفرینشه، برای آفرینش انسان، در آفرینش انسان، در هستی انسان طرحیست، نقشه‌ایست. این طرح برای هدفیست و متناسب با هدفیست. کدام کار عدل است؟ کدام کار ما انسان ها عدل است؟ کاری که با موندن انسان در مسیر استکمال و تکامل و رسیدنش به سوی هدفی که در عالم آفرینش برای او در نظر گرفته شده سازگار و هماهنگ باشد.